رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر اسرائیل با رد درخواست آمریکا بار دیگر تأکید کرد ساخت و ساز در بیت المقدس ادامه خواهد داشت. شرکت بیمه لویدز لندن ایران را در فهرست مناطق پرمخاطره قرار داد. و وزیران اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ارسال پارازیت توسط ایران توافق کردند. ساعت 9. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم در 15 دقیقه آینده با آخرین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل میگوید ساخت و ساز در بیت المقدس ادامه خواهد داشت، چرا که به گفته او بیت المقدس یک شهرک نیست و پایتخت اسرائیل است. آقای نتانیاهو که یک روز پس از صحبت‌های هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس ایپک لابی قدرتمند اسرائیل در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، تأکید کرد تمامی محله‌های یهودی نشین بیت المقدس بخش اصلی هر گونه مذاکرات صلح خواهد بود.
The Jewish people were building Jerusalem 3000 years ago and the Jewish people are building Jerusalem today.
آقای نتانیاهو گفت یهودیان 3000 سال پیش مشغول ساخت اورشلیم بودند و امروز هم با آن ادامه می‌دهند. اورشلیم یک شهرک نیست که پایتخت ماست. آمریکا، سازمان ملل و اروپا خواستار توقف هر گونه شهرک‌سازی اسرائیل در بیت المقدس شرقی شدند تا بتوان مذاکرات صلح خاورمیانه را از سر گرفت. شرکت بیمه دریایی لویدز لندن روز دوشنبه ایران را در فهرست مناطق دارای ریسک بالای خود قرار داد. نیل رابرتس، دبیر انجمن بازار لویدز، سازمانی که همه بیمه کنندگان شرکت بیمه لویدز لندن را زیر پوشش خود دارد، گفت کشتی‌هایی که به سمت ایران محمول حمل می‌کنند اگر کمتر از 12 مایل به سواحل ایران نزدیکتر شوند، باید به بیمه‌گرهای خود اطلاع دهند. با قرار گرفتن ایران در فهرست مناطق پرمخاطره، در بیمه‌نامه‌های کشتی‌هایی که تحت پوشش این شرکت به ایران سفر می‌کنند، هزینه بارگیری در بنادر ایران بیشتر خواهد شد. دبیر انجمن بازار لویدز درباره اقدام شرکت بیمه لویدز لندن به احتمال وضع تحریم‌های جدید علیه ایران اشاره کرد. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه ضمن هشدار دیگر به جمهوری اسلامی در مورد ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای اعلام کردند که برای اقدام در برابر ایران به توافق رسیدند. در بیانیه وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا که روز دوشنبه منتشر شد آمده است، اتحادیه اروپا نگرانی جدی خود را از اقدامات مقامات ایران برای جلوگیری از دسترسی شهروندان خود به ارتباط آزاد اعلام می‌کند. این بیانیه همچنین میگوید اتحادیه اروپا مصمم است که این مسئله را دنبال کرده و برای پایان دادن به این وضعیت غیر قابل قبول دست به عمل بزند. به گزارش خبرگزاری رویترز هنوز دقیقا مشخص نیست که اتحادیه اروپا به چه اقدام عملی در این زمینه دست خواهد زد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که اجماع بین‌المللی فزاینده‌ای برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران بر سر ادامه برنامه اتمی این کشور وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون افزود که این موضوع با هدف تشویق رهبران ایران برای تغییر روش خود صورت می‌گیرد. سال 1388 خورشیدی سالی سرشار از رویدادها برای بیش از 7.5 میلیون کارگر ایرانی بود. در کنار ادامه روند اخراج کارگران در مناطق گوناگون ایران و نیز عدم پرداخت آنان، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در شمار بیشتری از شهرهای ایران صورت گرفت. این در حالی بود که همزمان با برخوردهای قضایی و امنیتی با کارگران معترض و همچنین فعالین کارگری، شمار هرچه بیشتری از کارگران زندگی در خط فقر یا خط فقر مطلق را تجربه کردند. بهروز کارونی و نگاهی به وضعیت کارگران در سالی که گذشت.
7,500,000 کارگر ایرانی سال 1388 خورشیدی را چگونه پشت سر گذاشتند؟ در کنار همه تحولات مرتبط با کارگران ایران در سال گذشته، شاید بتوان مهمترین موضوع را تعیین حداقل دستمزد 303,048 تومانی از سوی شورای عالی کار برای سال آینده دانست که در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته صورت گرفت. حداقل دستمزد در سال گذشته حدود 263,000 تومان بود که بدین ترتیب 40,000 تومان به حداقل دستمزد کارگران در سال آینده افزوده شد. این در حالی بود که تشکل‌های کارگری در چند ماه گذشته خواستار تعیین حداقل دستمزد کارگران بین 540,000 تومان تا 1 میلیون تومان شده بودند. در این میان در کنار واکنش‌های منفی فعالان و تشکل‌های کارگری به تصمیم شورای عالی کار، نظر یک کارگر در استان خوزستان به نام علی را در این مورد جویا می‌شوم.
واقعا متاسفم، یعنی همش 13000 تومان دو سه پرداختی، اونم با این تورم واقعا 303000 تومان آدم چیکارش بکنه؟ 300000 تومان اگه بذارن جلو خودشون میتونن زندگی کنن، همون کسی که اینو تصدیقش کرده، تاییدش کرده، حقوقای منیرو دارن میگیرن، میتونن با این حقوق زندگی کنن. خدا تاشو به ما میخندن. سیاستشون اینه که من کارگر همیشه گرسنه بمونم، نه صدام در نیاد. اینقدر صبح تا شب دنبال کارو در اومدن در کار دومو کار سومو اینا باشم که اصلا وقت نکنم ببینم بالا سرم چه خبره چه میگذره.
بسیاری از اقتصاددانان میگویند که دستمزد کارگران باید برای یک زندگی شرافتمندانه مناسب باشد. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد از جمله این اقتصاددانان است.
طبق ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر میبایست کارگران شرایطی رو داشته باشن که دستمزدی رو به اونها بده که با توجه به حیثیت و کرامت انسانی زندگی رو طوری برای اونها تأمین بکنه که اونها بتونن یک زیست سالم رو داشته باشن و در این حال یک شغل داشته باشن. از طرف دیگه ماده 41 فصل سوم قانون کارم میگه که حداقل مزد میبایست بتواند یک خانواده رو که تعداد متوسط اون توسط مراجع رسمی تعیین میشه تأمین بکنه، ولی متاسفانه چنین شرایطی در ایران فراهم نیست.
در همین حال حسین راقفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران گفته است که در سال آینده خط فقر در تهران 1,500,000 تومان خواهد بود. علی مبارکی فعال کارگری و عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در کشور سوئیس با اشاره به خط فقر در ایران و نیز تعیین حداقل دستمزد 303000 تومانی برای کارگران میگوید
این دستمزد در از شما وقتی میان به ارز خارجی که تمام محاسبات و معادلات جهانی بر اساس اونا استواره توضیح میکنین، میبینین که معادل 310 دلار آمریکا میشه 220 یورو اروپا در اصل میشه و این واقعا شرم‌آورترین دستمزدیه که میتونه به یک مزدبگیر تو ایران داده بشه. این در حالی است که خود کارگزارای حکومتی خط فقر رو 900000 تومان اعلام کرده بودن و کارشناسان بی‌طرف اقتصاددانان اونو به 1,200,000 تومان به عنوان یک دستمزدی که بشه حداقل یک زندگی شرافتمندانه در ایران و شرایط امروزی ایران داشت. خب مسلما این معنیش اینه که حکومت اسلامی به کارگران و مزدبگیران به چشم بردگان خود نگاه میکنه. براش مهم نیست که این حقوق مناسب با سطح زندگی اونا هست یا نه، و با اتکا به نیروی سرکوب خودش میخواد آنها رو سرکوب کنه. منابع و ثروت ملی فراوونی که تو ایران هست و متعلق به همین مردم کارگرا، زحمتکشا، پرستارا، معلمین و مزدبگیرا در کل است، به غارت ببره، حیف و مل بکنه.
در کنار بحث دستمزد و نیز عدم پرداخت به موقع آن، موضوع مهم دیگر برای کارگران در سال گذشته اخراج‌های بی‌رویه و یا بیکار شدن شمار گسترده‌ای از کارگران بود. در این مورد میتوان به منطقه عسلویه اشاره کرد. در حالی که حدود 4 سال پیش بیش از 60000 کارگر در عسلویه مشغول به کار بودند، اکنون این رقم به حدود 8000 نفر کاهش یافته است. در این حال دست اندرکاران صنعت برق در ماهای قبل نسبت به بیکار شدن حدود 900000 کارگر شاغل در این صنعت هشدار دادند. دولت محمود احمدی نژاد به شدت افزایش نرخ بیکاری را تکذیب می کند، اما به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی نرخ بیکاری حتی به رغم دستکاری در آمار دو رقمی بوده و بیش از 11% است. عیسی صفا تحلیلگر مسائل کارگری در پاریس در مورد وضعیت جاری اقتصادی ایران که به گفته او فشار سنگینی بر اقشار زحمتکش ایران به ویژه طبقه کارگر وارد می‌کند می‌گوید که این موضوع نتیجه سیاست اقتصادی محمود احمدی نژاد و رؤسای جمهوری دوره‌های قبل در ایران است.
این سیاست مانع ایجاد تغییرات بنیادی اقتصادی اجتماعی مردم گراست و این گرایش یه گرایش بارز سرمایه‌داری تجاری و بورژوازی بروکراتیکه که اصل فعالیتش راندخارانه و انگلیه که در واقع مانع گسترش سرمایه‌گذاری دولتی و یا خصوصی مؤثر. حتی مسئله این نیست که ما انتخاب بکنیم بگیم که سرمایه‌داری دولتی بهتره از نظر اقتصادی یا سرمایه‌گذاری بخشای خصوصی. اون چیزی که تو ایران به عنوان بخش خصوصی هم حتی اجرا میشه یه سیاست واقعی خصوصی سازی ها نیست که بتونه به یه سرمایه‌گذاری دراز مدت مدت و تولیدی انجام بشه. و این از اونجایی خب چند سال پیشم که توی تغییرات اصل 44 قانون اساسی با موافقت خامنه ای انجام شد که این الگوی کامل اقتصاد نئولیبرالیستیه، همون اقتصادی که امروز جهان رو وارد بحران عمیقی کرده. و ما میبینیم که توی خود این مراکز اصلی کشورهای صنعتی و پیشرفته این سیاست ازش عقب نشینی شده، یعنی باز برگشتن به یک سری مقرراتی که دولت میتونه وضع بکنه برگشتن، و اینکه به اصطلاح دوباره دادن نقشایی به دولت. و این سیاستی بود که جمهوری اسلامی از سالها پیش بر اساس توصیه های بانک مرکزی جهانی و FMI یعنی صندوق بین المللی پول این سیاست ها رو در پیش گرفته بود، و این سیاست ها حتی از طرف این دوتا نهاد مورد تجدید نظر قرار گرفته، و حتی به ویژه در رابطه با کشورهایی مثل ایران همین نهادها توصیه های جدیدی کردن.
وضعیت موجود در ایران اعتراض‌های فزاینده‌ای را از سوی کارگران در سال گذشته به دنبال داشته است. اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران در اصفهان، قزوین، اهواز، بندرعباس، آبادان، تهران، شیراز، عراق، ملایر، تنکابن و مناطق دیگر نشان دهنده عمق نارضایتی کارگرانی بود که دستمزد بسیاری از آنان زیر خط فقر بود. دستمزدی که حتی به طور مرتب پرداخت نمی‌شود. این موضوع باعث شد که در برخی مناطق راهپیمایی‌های اعتراضی از سوی کارگران صورت بگیرد، مانند کارگران کارخانه لوله‌سازی اهواز. عملکرد دولت در قبال این اعتراضات دوگانه بوده است. در شرایطی که مانند کارخانه صنایع مخابراتی راه دور در شیراز کارگران موفق به دریافت چک 1.5 میلیارد تومانی از وزارت صنایع و معادن شدند، شاهد برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران در شهرهایی مانند اهواز، هفت‌تپه، اندیمشک و تهران بودیم. اما گسترده ترین برخوردها در روز جهانی کارگر روز اول ماه مه در تهران صورت گرفت که حدود 200 کارگر و فعال کارگری بازداشت شدند. فردین نگهدار از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در تهران در خصوص بازداشت فعالان کارگری می‌گوید:
بازداشت‌های اخیر جدای از شرایط و احوال امروز جامعه ما نیست. یعنی فشار عظیمی که امروز بر جامعه ایران و به خصوص طبقه کارگر ایران میره و وضعیت بسیار وخیمی که امروز حاکم بر طبقه کارگر زندگی اونها هستش، میشه گفت این فشار رو بخشی از این فعالین آگاه و پیشرو طبقه کارگر ایران در حال انعکاس اون هستند و فشار و تحمل این فشار براشون بسیار سخته و تلاش میکنن که با کارگرها ارتباط بیشتری داشته باشن در زمینه چگونگی کاهش فشارها و تحلیل همین اوضاع و شرایط احوال که امروز حاکم بر طبقه کارگر است با کارگران در میان بذارن. و این فعالین فکر می‌کنم در این راستا و تلاشی که اینها دارن می‌کنن برای برقراری ارتباط با طبقه کارگر در این راستا است که تحت فشار واقع میشن.
در همین حال برخورد با فعالان کارگری و یا اعتراض‌های صنفی کارگران با اعتراض گسترده سازمان‌های بین‌المللی کارگری و حقوق بشری مواجه شده است. از سوی دیگر همزمان با آغاز حرکت مدنی جنبش سبز در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و وضعیت جاری در ایران، برخی از تحلیلگران بر این باورند که پیوند یافتن جنبش سبز با جنبش‌های مدنی مانند جنبش کارگری می‌تواند به پیروزی آن کمک رساند. بیژن حکمت، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در پاریس، با مهم ارزیابی کردن چنین پیوندی معتقد است که هنوز این ارتباط میان جنبش سبز و جنبش کارگری به وجود نیامده است.
با وجود اینکه بسیاری از موضوع حقوق بگیران قشر متوسط در این جنبش شرکت دارند، هنوز موضوع بگیران عمومی جامعه در این حرکت به طور فعال شرکت ندارند و مسلما این باعث محدودیت جنبش سبز میشه، با وجودی که در شهرهای بزرگ جنبش خیلی خوب گسترش پیدا کرده. خاصی که همیشه وجود داشته در میان فعالان سیاسی و به ویژه فعالان سیاسی که به حقوق زحمتکشان توجه بیشتری نشون میدن، این بوده که در جنبش سبز مطالعات موضوع حقوق بگیران و اخشار فرودست جامعه مطرح بشه و به این ترتیب زمینه پیوستن اونها به جنبش سبز فراهم بیاد.
همزمان میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت، در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های اخیر خود بارها خواستار توجه جنبش سبز و اقشار تهی‌دست مانند کارگران شده است. آقای موسوی همچنین با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد خواستار تحقق آزادی و عدالت در ایران شده و گفته است گره خوردن خواست برای عدالت، به ویژه عدالت اقتصادی، با خواست برای آزادی سیاسی یک ضرورت است.
بهروز کارونی از وضعیت کارگران در سال گذشته گزارش می‌داد. بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ستار بود با آهنگ رمز و ترانه بعدی ترانه نوروزی از صادق نوجوکی با نام بهار اومده.
بهار شد میام دیدنت، شاخه گل باش میام چیدنت، وقتی بهار شد شتابون میام پیش تو مثل یه مجنون میام.
وای تو کجایی بهار آمده، چشمای نرگس خمار آمده، لحظه یه دیدار که نرگس شده ضربه یه قلبم که کجی خوده.
When the moon falls in the light I'm gonna wish to
که گفتم دلم جون گرفت، هر چی که سخت بود که آسون گرفت. از تو که گفتم گل از گل شکفت، هر گلی با گل فقط از تو گفت.
ای تو کجایی بهار آمده، چشمای نرگس خمار آمده، لحظه ی دیدار که نرگس شده ضربه ی قلبم که کجی خوده.
Come on.
محتوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ها از رادیو فردا.
سرانجام پس از سالهای کتازی بیل گیتس در کسب عنوان ثروتمندترین مرد جهان، یک مکزیکی این جایگاه را از آن خود کرد. طبق جدیدترین رتبه بندی مجله فوربس از میلیاردرهای جهان، کارلوس اسلیم، غول مخابراتی مکزیک با 53.5 میلیارد دلار ثروت، در جایگاه نخست این فهرست قرار دارد. بنابراین گزارش، بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت با 53 میلیارد دلار ثروت در جایگاه دوم قرار گرفته است. گیتس ظرف 15 سال گذشته 14 بار عنوان ثروتمندترین مرد جهان را به خود اختصاص داده بود. مجله فوربس تعداد میلیاردرهای جهان در سال 2010 را 1011 نفر اعلام کرده که از این تعداد 89 نفر زن هستند. همچنین شهر نیویورک با 60 میلیاردر در جایگاه نخست دارنده بیشترین ثروتمندان جهان جای گرفته و پس از آن شهرهای مسکو و لندن قرار دارند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
شماره 4 را شنیدید. نوروز از سیما بینا. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه نوروزی رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خودش میدونه داره هر کسی آرزو میده، این باشه آرزومون نریز آبل.
یاره ازش بخور برامون سرنگ تموم بذاره سرنگ تموم بذاره رای بست باشه هیچ کی قریب نباشه صورت و شکل هیچ کس مردم فریب نباشه مردم فریب نباشه
رادیوی ما
رادیو فردا
شون میشی نمیدونی دیوونه
هست و دل تنها چه خبا کشنی دیگه نرو از خونه پشیمون میشی پریشون میشی نمیدونی دیوونه
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Penso que un sueño para sido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa en el viento la vida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito.
No.
volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó.
احتمال دارد که متخصصان محیط زیست به زودی در ایستگاه بین‌المللی فضایی ISS به پژوهش بپردازند. سازمان هوانوردی و فضایی اروپا ESA از کشورهای عضو خود خواسته است که پیشنهادهای خود درباره وظایف ایستگاه فضایی را به این سازمان ارسال کنند. به گفته رئیس سازمان هوانوردی و فضایی اروپا ژان ژاک دوردن، تا کنون 17 پیشنهاد درباره موضوعهای تحقیقاتی محیط زیستی به این سازمان ارائه شده است. ESA همچنین تصمیم دارد که در اواخر ماه آینده ماهواره کرایوسات 2 را به فضا پرتاب کند که وظیفه آن محاسبه کلوفتی جداره یخ در دو قطب زمین خواهد بود.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
به خاطر عشق تو من موندم، قصه ی چشمای تو رو خوندم. اگه میگم خیلی دوست
تو اینترنت دنبال چیزی هستیم؟
نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادهای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فردایی
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا بزن و بگو گزارش و مشاهده
بگو تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com
اومده. نام ترانه بود که میشنیدید از فرشته خواننده محبوب. اولین ترانه ای که نام فرشته رو سر زبون ها انداخت نم نم بارون بود که در سالهای دور برای اولین بار از رادیو پخش شد و این ترانه رو قبلا هم از رادیو فردا شنیدید، اما امروز مسلماً طبق مناسبت براتون یه آهنگ بهاری فرشته رو پخش کردیم و حالا میریم سراغ عارف، یه خواننده محبوب دیگه با آهنگ قصر صدف.
Thank you.
خوش رنگ چشان تو زندگی شیرینه با تو صدای خنده ما بره بازم بالاتر نزدیک ستاره ها تو قلبمون جون بگیره آرزوها زندگی شیرینه با تو هارا رای هارا رای